ساعت 5:30 صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سیگار، دفتر سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان، میگوید که با وصف ممنوعیت کشت کوکنار توسط طالبان، قاچاق و تجارت مواد مخدر همچنان ادامه دارد. سیگار در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر کرد گفت که تجارت مواد مخدر به خصوص تریاک که قبلا ذخیره شده در افغانستان ادامه دارد. گزارش می افزاید که به دلیل مشکلات اقتصادی در برخی مناطق افغانستان، مردم در برابر تصمیم منع کشت کوکنار مقاومت کردند. اخیراً باشندگان چندین ولسوالی ولایت بدخشان در اعتراض به تلاش‌های طالبان برای جلوگیری از کشت کوکنار مظاهره کردند، سپس تظاهرات و خشونت کشیده شد و چندین نفر کشته شدند. مجید شجاع، قمانداً عمومی نیروهای سرحدی ولایت خراسان رضوی ایران، میگوید از آغاز سال جاری تا کنون 15000 پناهجوی بی سند در این ولایت دستگیر و به نیروهای سرحدی افغانستان تحویل داده شدند. با گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید شجاع در نشست خبری روز سه‌شنبه افزود که ایران در حال ساخت 18 برج در مرزهای شرقی خود با افغانستان است. با گفته آقای شجاع، این برج‌ها با سیستم رادار و کامرهای پیشرفته مجهز می شوند و کارش تا 2 سال دیگر به پایان می رسد. او به ساخت دیوار در مرز با افغانستان نیز اشاره کرد و افزود که بلندی دیوار 4 متر خواهد بود و در پهلوی آن 1.5 متر سیم خاردار نیز نصب خواهد شد. طرح بستن سرحدات شمال شرق ایران از ماه می سال 2024 آغاز شد و قرار است تا 3 سال دیگر اجرایی شود. گزارش شده که 3 میلیارد دلار برای اجرای این طرح در اختیار قماندانی عمومی نیروهای مسلح ایران قرار گرفته است. بانک مرکزی پاکستان اعلام کرد که صادرات این کشور به افغانستان در سال مالی جاری 4.12% افزایش یافته. سال مالی پاکستان در ماه جولای شروع می شود. بر اساس معلومات این بانک، واردات این کشور از افغانستان 21.95% یا از 15 میلیون دلار به 11 میلیون دلار کاهش یافته. گزارش ها می رساند که افغانستان سال گذشته مقدار زیاد زغال سنگ به پاکستان صادر کرد، اما امسال صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان کاهش چشمگیر داشته است. پاکستان در زمان مشابه سال گذشته به ارزش 522 میلیون دلار صادرات به افغانستان داشت و امسال این رقم به 544 میلیون دلار میرسد. تیم ملی تکواندوی افغانستان برای شرکت در رقابت‌های آسیای میانه به چین رفت. ریاست تربیت بدنی تحت کنترل حکومت طالبان در اعلامیه گفته که اعضای تیم تکواندوی افغانستان روز سه‌شنبه به چین رفتند. قرار است که رقابت‌های تکواندوی آسیای میانه میان 8 کشور به شمول افغانستان امروز چهارشنبه آغاز شود. خبرگزاری رویترز به نقل از 2 منبع بلندپایه ایران گزارش داده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با ارسال پیام به آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در صورت حمله احتمالی ایران و اسرائیل خواستار جلوگیری از تلفات غیر نظامیان شده است. 2 مقام ایران که خواستند نامهایشان ذکر نشود روز سه‌شنبه به رویترز گفتند که سرگی شویگو منشی شورای امنیت روسیه پیام پوتین را به رهبران ایران رسانده است. در گزارش همچنین آمده که پوتین از ایران خواهان پاسخ محتاطانه با کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران شده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می‌شناسند. در گزارش به نقل از 2 منبع ایران گفته شده که مقامات این کشور در دیدار با منشی شورای امنیت روسیه در تهران از روسیه خواستند که جنگنده‌های سوخوی 35 در اختیار ایران قرار دهد. در رویترز گزارش می‌دهد که کرملین به پرسش این رسانه در این مورد پاسخی نداده است، اما خبرگزاری ریا نوستی روسیه تایید کرده که شویگو در سفرش به تهران درباره کشته شدن اسماعیل هنیه صحبت کرده است. و سید حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران است و از سوی آمریکا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود، گفت که اقدامات اخیر اسرائیل بدون پاسخ به گفته وی قوی و مؤثر نخواهد ماند. او این سخن را در میان ترس برخی ها از یک جنگ گسترده در منطقه گفته است. حسن نصرالله در سخنرانی تلویزیونی روز سه‌شنبه خود به مناسبت کشته شدن فؤاد شکر، یک قمانداً ارشد حزب الله، گفت که تهران خود را ملزم به پاسخ می‌بیند و به گفته وی دشمن با حراس زیاد منتظر است. فؤاد شکر اخیراً در حمله هوایی اسرائیل در بیروت کشته شد. پس از آن اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی گروه حماس، در تهران کشته شد. مناطق در امتداد سرحدات مشترک لبنان و اسرائیل از چندین ماه به این سو شاهد حملات عبورمرزی حزب الله لبنان و اسرائیل بوده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. شکایت مردم از افزایش آبخیزی در آمو.
خسارات بسیار زیاد است. هزاران جریب زمین از این طرف به آن طرف رفته است. زمین کسی در اختیار کسی دیگر قرار گرفته.
کاهش مالیات رستوران ها و تانک های تیل.
فیصدش هم در نظر ما زیاد است، چون وقتی کار نباشه دیگه از کجا ما پرداخت کنیم؟ تاسفانه در کنترل همیشه ما در ضرر هستیم.
سیلاب زدگان در غور میگویند به نیازهایشان رسیدگی نشده.
فول ما در زیر خیمه، اعمال دیگه در نمت هر روز مرد میشن. آفتاب بسیار داغه، برای ما هیچ کمک نشده. ما از دولت و از مسئول خوانیم که یک رسیدگی در این باره بود.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باشندگان ولایات شمالی افغانستان واقع در نزدیکی دریای آمو میگویند که به دلیل افزایش آب این دریا هزاران جریب زمینشان ویران شده. آنها میگویند که بسیاری از مردم مجبور به کوچیدن به مناطق دیگر شدند. حکومت طالبان نیز تایید میکند که آبخیزی دریای آمو نه تنها زمینهای زراعتی در خاک افغانستان را تخریب، بلکه علایم سرحدی میان افغانستان و آسیای مرکزی را نیز از بین برده است. همکارم جکور احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
باشندگان قریه های ولایت های کندوز و بلخ در امتداد دریای آمو می‌گویند که هزاران جریب زمین زراعتی زیر آب این دریا شده است. آنها می‌افزایند که بنابر بارندگی های امسال سطح آب دریای آمو افزایش یافته و زمین های زراعتی زیاد در معرض خطر قرار گرفته است. جاوید یکی از باشندگان ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز است. او برادیو آزادی چنین گفت:
خسارات بسیار زیاد است. هزاران جریب زمین از این طرف به آن طرف رفته است. زمین کسی در اختیار کسی دیگر قرار گرفته و زمین کسی را هم دریا کاملا برده است.
محمد ابراهیم یکی دیگر از باشندگان ولسوالی امام صاحب میگوید که به دلیل بلند بودن سطح آب بسیاری از مردم مجبور به کوچیدن شدند. آب دریای آمو در این روزها بسیار زیاد شده و سرزمین های زیاد را ویران کرده. در این چند ساله که زمین هایی که تومه دریا نشده بود، مردم بالایشان زیاد زحمت کشیدند. آنها زیر رودخانه شدند و زمین های دیگر را نیز آب برد. در زمان حکومت جمهوری افغانستان بودجه برای تقویت اطراف دریای آمو اختصاص داده می شد و اقدامات صورت می گرفت، اما باشندگان مناطق امام صاحب و شیرخان بندر واقع در نزدیک دریای آمو می گویند که کار اساسی انجام نشده و آب استحکامات را با خود برده است. نورالله یکی از باشندگان شیرخان بندر از مقامات طالبان می خواهد که استحکامات در اطراف دریای آمو را افزایش دهند تا آب کنترل شود.
درخواست ما این است که مشکل حل شود. خانه ها، زمین های زراعتی و باغ‌های ما با مشکل مواجه است. خداوند کمک کند تا هر چه زودتر این مشکل حل شود.
حکومت طالبان نیز تایید می‌کند که در اثر افزایش سطح آب دریای آمو نه تنها زمین‌های زراعتی و خانه‌ها ویران شده، بلکه علایم سرحدی میان افغانستان و سه کشور آسیای مرکزی نیز پاک شده است. عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی حکومت طالبان می‌گوید که خطوط مرزی میان افغانستان و ازبکستان در اثر سیلاب از بین رفته و دوباره ایجاد خواهد شد. خبرگزاری AKI پرس آسیای میانه به روز سه‌شنبه گزارش داد که منصور گفته که کار تعیین مرزهای افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان که پس از وقوع سیلاب نامشخص شد، بر اساس یک استراتژی جدید انجام می شود. او در مورد این استراتژی جزئیات نداده، اما گفته که طرحی که به دستور رهبرشان ترتیب شده به همکاری وزارت‌های داخله، اطلاعات و فرهنگ و خارجه اجرا خواهد شد. باشندگان محلی میگویند که همساله آمودریا به سمت افغانستان گسترش می‌یابد و هزاران جریب زمین متعلق به دهقانان افغان را تخریب می‌کند. باشندگان ولسوالی‌های شورتپه و کلدار ولایت بلخ نیز میگویند که با وجود تلاش‌ها برای جلوگیری از جریان آب دریای آمو به سوی افغانستان، زمین‌ها و خانه‌های آنان در معرض خطر آب قرار دارد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
معاون اداری ریاست الوزرای حکومت سالمان اعلام کرد که میزان پرداخت مالیات تانک‌های تیل و رستوران‌ها در افغانستان تقریباً به نصف کاهش یافته است. عبدالسلام حنفی این موضوع را دیروز در جلسه تخفیف مالیات انتفاعی رستوران‌ها و مالیات ثابت پمپ استیشن‌های نفت و گاز در کابل بیان کرد. اما برخی از مالکان تانک‌های تیل و رستوران‌ها در این کشور می‌گویند که با توجه به کاهش عوایدشان توان پرداخت مالیات را ندارند. همکارم سحر لیوال با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از اعلام حکومت طالبان مبنی بر کاهش پرداخت میزان مالیات تانک‌های تیل و رستوران‌ها در افغانستان، شماری از مالکان این بخش‌ها مدعی‌اند که پس از حاکمیت طالبان عوایدشان کاهش یافته و توان پرداخت مالیه را هم از دست دادند. نثار، مالک یک تانک تیل در ولایت کنر، از کاهش مالیات ابراز خرسندی کرد، اما گفت بهتر بود تنها از وارد کنندگان تیل مالیه اخذ می‌شد. او در صحبت با رادیو آزادی افزود:
بهتر بود که این مالیات در بندرها اخذ می شد و فروشنده ها از این مشکلات فارغ می بودند. این بسیار خوب بود که مالیات فقط از تاجران بزرگ اخذ می شد و فروشنده ها و صاحبان کارهای کوچک از این جنجال ها رهایی می یافتند.
همچنان دو تن از مالکان رستوران ها در ولایت های بامیان و هرات که نخواستند نام هایشان در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفتند:
تا شرایط خوب نشده برای ما مالیات پایین کنه، حداقل بتوانه بخی معاف کنه ما را، به خاطر شرایط اقتصادی هم خراب است، دیگه مردم هم کم میایه، بخند ما بسیار در مشکل هستیم. 2% هم در نظر ما زیاد است، چون وقتی کار نباشه دیگه از کجا ما پرداخت کنیم؟ تاسفانه در چند سال همیشه ما در ضرر هستیم.
امی هیچ که پایین میفته مالیه، اما خاطر بهتر است، حال کارم بسیار ضعیف است.
پیش از این شماری از مسئولان اصناف و کسبکاران حکومت طالبان را متهم به افزایش مالیاتشان کرده، گفتند که با توجه به فروشات آنان مالیه گزاف از آنها اخذ میکند. اما مقام های حکومت طالبان میگویند که برای پرداخت مالیات تانک های تیل و رستوران ها در افغانستان تخفیف قائل شدند. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان روز سه‌شنبه در جلسه تخفیف مالیات انتفاعی رستوران ها و مالیات ثابت پمپ استیشن های نفت و گاز در کابل گفت که میزان پرداخت مالیات ثابت تانک های تیل و شرکت های داخلی خرید فروش تیل فیلیتر از 0.6% به 0.3% و مالیات انتفاعی رستوران ها از 5% به 2% کاهش یافته است. او بدون آنکه به تاریخ آغاز تطبیق این مسئله اشاره کند گفت که این اقدام بر اساس حکم ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به هدف ایجاد سهولت ها صورت گرفته است.
مالیه پمپ استیشن ها مناسبه شد، قبلا 0.6% بود، فعلا 0.3% و همچنان از مجموع عواید ناخالص روبوار هتل ها، رستوران ها و آشپزخانه های پخت و غذا قبلا 5% مالی تادیه میکردند، از این بعد 2% مالی انتفاعی تادیه میکنند.
بر اساس معلوماتی که مسعود احمد راحت نماینده اتحادیه تانک های تیل در افغانستان در نشست تخفیف مالیات رستوران ها و تانک های تیل ارائه کرد، در حال حاضر 4600 تانک تیل در این کشور فعالیت میکنند و شماری از افراد هم خارج از تانک های تیل مصروف فروش تیلند. شیرین آقا سخی رئیس اتاق پیشاوران و کسبکاران افغانستان بانک تعداد رستوران های فعال در این کشور را در این نشست مشخص نکرد، با استقبال از تخفیف مالیات در این بخش خواهان کاهش مالیه انتفاعی در سایر اصناف شد. گفتنی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شماره از پیشاوران و کسبکاران بارها در خصوص اخذ مالیه بلند از سوی حکومت طالبان شکایت ها و نگرانی های را مطرح کردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماره از مقام‌های سورنولی ولایت آذربایجان شرقی ایران هر نوع فعالیت مهاجران افغان در این ولایت را ممنوع اعلام کردند. برخی رسانه‌های ایرانی به نقل از احمد مقیری معاون سورنولی این ولایت گزارش داده که گفته است اقامت اتباع افغان در این ولایت با وجود داشتن مجوز نیز ممنوع است. این در حالی است که برخی از مهاجران افغان در ایران از افزایش فشارها و مشکلات شکایت می‌کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با سلسله افزایش فشارها بر مهاجران افغان از سوی حکومت ایران، سورنولی ولایت آذربایجان شرقی ایران از محدودیت‌های تازه بر افغان‌ها سخن گفته است. خبرگزاری‌های ایرنا و صدا و سیمای ایران با نقل از احمد مقری معاون سورنولی آذربایجان شرقی این کشور نوشته که اقامت اتباع افغانستان حتی با مجوز اقامت در چندین ولایت از جمله آذربایجان شرقی ممنوع است. آقای مقری با اشاره به ورود گسترده مهاجران افغان به ایران پس از حاکمیت دوباره طالبان ادعا کرده که جرایم آنان ملموس است. احمد مقری معاون سورنولی آذربایجان شرقی ایران همچنان افزوده که مجموعه صنعتی در ایران از نیروی کار مهاجران افغان استفاده می کنند. او از نهادهای قضایی و انتظامی این کشور خواست تا با شرکت‌های استخدام کننده برخورد جدی کنند. محدودیت‌های تازه حکومت ایران بر مهاجران افغان در حال است که اخیراً این مهاجران در ایران از افزایش فشارها و محدودیت‌های متعددی دیگر از سوی حکومت و حتی مردم ایران شکایت دارند. نصیر عطایی یکی از مهاجران افغان میگوید که قبلا از آی خانواده‌اش از سوی چند ایرانی فریب داده شده و اختطاف شده بودند، اما تا هنوز از دردسر این افراد خلاصی پیدا نکردند. نصیره بر رادیو آزادی می افزاید
دو روز شکنجه اینا کردن به چهار خود ما را همگی ما را 12 نفر بودن همه به هم دیگه بعد از دو روز پلیس آمد و با دو نفر نا گرفته شد دیگه اونا گای اختاری اینا میدن که ما یعنی بیاین شما ابرا بتین از شماره زنگ میزنه که ما اصلا نمیتونیم شماره را یعنی بگیریم که به پلیس بدیم که زمی بر ما زنگ میایه شماره معلوم نمیشه
یا ما را تهدید میکنن.
امید رحیمی یکی دیگر از مهاجران افغان از مشکلات دیگر به ویژه عدم تمدید ویزای مهاجران افغان در ایران شکایت دارد.
یگانه مشکلات زیادی که مثلا افغان ها داره با ویزا دارن که ویزای از اینا تمدید نمی کنن و یک سری دیگر هستن مثلا به اخراج افغان ها که در بعضی از اردوگاه ها مثلا هست تعداد ظرفیت 50 نفر مثلا دارن ولی مقدار حدود 300 نفر در اوج انداختن.
زبیه یک مهاجر افغان دیگر از مشکلات دیگر حکایت می کند.
من افغانیان پدر ایران کسر بیر مشکل اصلا گرفتاری است.
ما افغان ها در ایران با مشکلات شدید گرفتار هستیم. وقتی می خواهیم خانه کرایه کنیم از ما پول پیشکی زیاد تقاضا می کنند. وقتی در کارخانه ها کار می کنیم بر ما ظلم کرده و بالای ما نام های مختلف را می گذارند.
ممنوعیت اقامت و فعالیت مهاجران افغان در شهرهای مختلف ایران از جمله آذربایجان شرقی حکایت تازه ای نیست، بلکه سال گذشته مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت کرمانشاه ایران ورود مهاجران افغان به 16 ولایت ایران را ممنوع اعلام کرده بود. سازمان بین المللی مهاجرت IOM گزارش داده که یکی از عواملی که حدود 70% افغان ها را به مهاجرت به ایران سوق می دهد نبود فرصت های شغلی در کشور خودشان است. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بسیاری از افغان ها به دلیل بیکاری، مشکلات اقتصادی، امنیتی و دیگر مشکلات مجبور به ترک کشور خود شدند و اکثر آنها به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
کمالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا و نامزد محتمل حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 تیم والز والی ایالت میناسوتا را به عنوان معاون انتخاباتیش برگزید. این در حال است که کمتر از یک هفته به برگزاری کنوانسیون ملی حزب دموکرات مانده، جایی که هریس به گونه رسمی نامزد این حزب در انتخابات پیشرو معرفی خواهد شد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پنجم ماه نوامبر امسال برگزار می شود. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
کامالا هاریس نامزد احتمالی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 به روز سه‌شنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت افتخار دارد که اعلام می کند که از تیم والز خواسته تا معاون تکت انتخاباتیش باشد. به گفته خانم هاریس، آقای والز به عنوان والی، مربی، معلم و سرباز کهنه‌کار برای خانواده های شاغل کارهای زیاد انجام داده. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، والز 60 ساله معلم سابق که سالها در گارد ملی اردو ایالات متحده کار کرده، در سال 2018 والی مینسوتا شد. او به خاطر آجندای پیشرفتگرایش به شمول موضع‌گیریش در قبال تغییرات اقلیم و حقوق زنان شهرت دارد. جوئل گلدشتاین استاد حقوق اساسی در پانتون سنت لوئیس در میسوری و یکی از برجسته ترین کارشناسان امور معاونت ریاست جمهوری ایالات متحده است. او در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی در مورد ویژگی های آقای والز چنین گفت:
I think that Governor Walz is experienced in
من فکر میکنم که والی والز در زمینه عرضه خدمات عمومی از تجربه برخوردار است. او در مجلس نمایندگان ایالات متحده 6 دوره خدمت کرده است و والی محبوب این ایالت مینسوتا بوده است. او کسی است که معلم مکتب بوده و در گارد ملی خدمت کرده است. بنابراین او حرفه طولانی در خدمت عمومی داشته است. او شخص از یک شهرک کوچک است و به تعبیر نو هر مرد را ارائه می دهد. کسی که می تواند با دیگران ربط داشته باشد و بسیاری از امریکایی های مختلف می توانند با او ارتباط برقرار کنند و در جریان چند هفته گذشته او کسی بوده است که خود را به عنوان رابطه برقرار کننده بسیار مؤثر نشان داده و به نظر می رسد فردی است که از نظر بیان پیام تکت در طول مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری بسیار مؤثر خواهد بود.
During the presidential campaign.
خانم هاریس آرای کافی برای نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امسال ایالات متحده را کسب کرده است. انتظار می رود که او در کنوانسیون ملی حزب دموکرات که در 19 آگست آغاز می شود نامزدیش را رسما بپذیرد و نامزد این حزب در انتخابات پیشرو اعلام شود. هاریس و والز در انتخابات پنجم ماه نوامبر با دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات و جی دی وانس معاون تکت انتخاباتی و رقابت خواهند کرد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده تکت انتخاباتی هاریس والز را صدای قدرتمند برای مردم شاغل و طبقه متوسط خوانده و از دموکرات ها و تمامی امریکایی ها خواسته است که از آنان پشتیبانی کنند. آقای بایدن در صفحات اجتماعی نوشته که هاریس و والز قوی ترین مدافعان آزادی های خصوصی و دموکراسی ایالات متحده خواهند بود.
بیشتر از خبر،
برخی از سیلاب زدگان در ولایت غور می گویند که به نیازهای اساسیشان از جمله سرپناه رسیدگی نشده. آنان که در سیلابهای ماه گذشته خانه‌هایشان را از دست دادند، از مناطق اصلی خود آواره شدند. این در حال است که اخیراً شمار از ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی در غور نمایشات ورزشی را به هدف جلب توجه نهادهای کمک کننده به وضعیت سیلاب زدگان در شهر فیروزکو برگزار کردند. همکارم موضوع را دنبال کرده است.
برخی سیلاب زدگان به دلیلی از بین رفتن خانه هایشان در زیر خیمه ها زندگی می کنند. می گویند که نیازمندی هایشان زیاد است و توجهی به وضعیتشان نشده است. به گفته آنان در حال حاضر با آب آشامیدنی، پاک، غذا و سرپناه نیاز دارند. سید احمد باشنده روستای جنداک ولسوالی مرغاب که به شهر فیروزکو بجا شده به رادیو آزادی گفت:
خور ما در زیر خیمه عمال دیگه دارم تا هر روز مرض میشن، آفتاب بسیار داغه، برای ما هیچ کمک نشده. ما از دولت و از مسئول خوانیم که یک رسیدگی در این باره بکنن. خیلی وضعیت مردم خرابه، هیچ چیز ندارن، نون برای خوردن ندارن، آب برای نوشیدن ندارن، سرپناه ندارن، دیگه هیچ چیز برایشون مهیا نیست.
صبحان از دیگر بیجا شدگان سیلاب های ماهی گذشته از روستای کمنج ولسوالی شهرک به شهر فیروزکو آواره شده. به رادیو آزادی گفت که در کنار دیگر مشکلات فرزندانشان با آموزش دسترسی ندارند. او به رادیو آزادی گفت:
مشکل ما این همی است که سرپناه نداریم، آب سعی نداریم، غذا نداریم، هیچ چیز نداریم. حداقل اطفال ما دسترسی به درس تعلیمی نداره.
از سوی دیگر برخی ورزشکاران ولایت غور جمعی گذشته برای جلب توجه نهادهای بین المللی به وضعیت سیلاب زدگان در شهر فریدکوه نمایشات ورزشی برگزار کردند. این نمایشات در محلی برگزار شده که صدها خانواده متضرر از سیلاب ها خانه های خود را در ولسوالی های غور از دست دادند و به شهر فریدکوه پناه آوردند. ورزشکاران میگویند که وضعیت سیلاب زدگان وخیم است و هیچ سازمانی به وضعیت آنها توجه نکرده است. عبدالقاسم فردوسی یکی از ورزشکاران به رادیو آزادی گفت:
در این سیلاب‌های اخیر که تعداد 1000 خانه به جای شدن ایجا آمدن، نیاز به غذا دارن، نیاز به آب نوشیدنی دارن، نیاز به چیزای صحیح دارن، هیچ چیزی درست ندارن. از نیازهای امدادرسان و از دولت مرکزی خواهش میکنیم که داد اینا برسن و اینا را دستشار بگیرن.
سمی الله سروری یکی دیگر از ورزشکاران که در این نمایشات شرکت کرده است نیز به رادیو آزادی گفت:
هدف از تمرین و نمایشات ما به خاطر اطفال هستند که یا بی سرپناه هستند، فعلا در شرایطی که نازندگی میکنند نیه خانه دارند، نیه جای برای بوده باش دارند. از
مولوی عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور هفته گذشته به رادیو آزادی گفت که کمک های ابتدایی از سوی آنان برای بی جای شدگان صورت گرفته است، اما آنان نیازمند کمک رسانی بیشتری دارند. یک ماه پیش ملا برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان در سفری به ولایت غور شهرکی را برای 1000 خانواده متضرر از سیلاب ها در شهر فریدکوه افتتاح کرد. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور میگوید قرار است که در این شهرک برای 200 خانواده متضرر از سیلاب ها سرپناه ساخته شود. به گفته او 400 خانواده ای که خانه هایشان در نتیجه سیلاب ها ویران شده بود از ولسوالی مرغاب به شهر فریدکوه پناه آوردند. مقام های طالبان در غور حدود 3 ماه پیش گفته بودند که در نتیجه سیلاب ها در این ولایت 50 تن جان باخته و صدها خانه ویران شده، هزاران جریب زمین از بین رفته و ده ها مواشی نیز تلف شدند. در ماه های پسین شمار زیادی از ولایات افغانستان شاهد سرازیر شدن سیلاب های شدید بود که در نتیجه این سیلاب ها صدها نفر جان باخته و هزاران خانه به گونه قسمی یا کامل تخریب شده است. شمار زیادی از متضررین سیلاب‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان بارها در گفتگو به رادیو آزادی از کمبود سرپناه، غذا، آب و آشامیدنی، خدمات صحی و عدم رسیدگی حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان به این مشکلاتشان شکایت کردند. سازمان‌های کمک رسان جهانی نیز بارها در گزارش‌هایشان از وضعیت بعد سیلاب زدگان ابراز نگرانی کردند. اکنون ورزشکاران ولایت غور امیدوارند که سازمان‌های امدادرسان به وضعیت بی‌جا شدگان در این ولایت توجه کند.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید که به دلیل کمبود بودجه امسال 600 هزار زن افغان از دریافت مواد غذایی مقوی محروم خواهند شد. در همین حال شمار از زنان که اطفال خردسال دارند خواستار افزایش این کمک ها هستند. همکارم با جزئیات بیشتر.
برنامه جهانی غذای WFP یک بار دیگر از کاهش کمک‌هایش در افغانستان خبر داده است. WFP روز دوشنبه 5 آگوست در حساب ایکس یا توییتر سابق خود گفته که به دلیل کمبود بودجه امسال 600 هزار زن افغان از دریافت مواد غذایی مقوی محروم خواهند شد. این سازمان افزوده که در سال 2024 میلادی با توزیع مواد غذایی مقوی از حدود 1.6 میلیون زن حامله و شیرده حمایت کرده است. برنامه جهانی غذا گفته که به هدف پیشگیری و درمان سوء تغذیه از این زنان حمایت کرده است. در همین حال شماری از مادرانی که کودکان خردسال دارند از توقف توزیع مواد غذایی مقوی از سوی برنامه جهانی غذا ابراز نگرانی کرده میگویند به دلیل مؤثریت آن بر صحت اطفالشان خواستار افزایش این کمک ها هستند.
بسیار به طفلان ما مؤثر است، دیگر بسیار به صحتشان مفید است.
نسرین مادر دو کودک است. او میگوید با دریافت مواد غذایی مقوی از کمک های WFP توانسته اطفالش را از سوی تغذیه نجات بدهد. نسرین به رادیو آزادی گفت:
من از اینکه خودم یک زن بدون شغل در خانه هستم و از اینکه در پالوی موادی که در خانه به طفلای میتم این مواد غذایی میتم زیاد برشان مؤثر واقع میشه، از اینکه این کمک ها دو چند شوه زیاد خوش میشیم از اینکه قطع شوه.
مینه باشنده ننگرهار و مادر سه کودک نیز گفت به دلیل نداشتن تغذیه درست توان شیردهی به کودکش را ندارد. او همچنان افسوده است:
دریمان شما نمیدی
سه طفل دارم. طفلم شیری خشک میخورد. شیر گرفته هم نمیتوانم. این قدر توان هم نداریم که شیر بگیریم برایش. گرسنه است. گریان میکند. بسیار سخت است. پول هم نیست که شیر بگیرم برایش که شیر میخواهد.
این در حالی است که حدود یک ماه پیش نیز WFP اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه تا ماه اکتبر امسال قادر به توزیع مواد غذایی فقط به 1 میلیون تن خواهد بود. با این وجود برنامه جهانی غذا گفته بود بیش از 90% مردم افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند و 12 میلیون تن از آنان برای زنده ماندن نیازمند دریافت کمک ها هستند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.